صفحه 36 رو نگاه کنیم. نوشته دعای یمانی، دعا السیف و دعا السیفی. دعای سیفی هم نامیده میشه، دعای سیف هم نامیده میشه. سیف چی یعنی چی؟
شمشیر.
اصل داستان و قصه راجع به چی بوده؟ خیلی خلاصش اینه که یه نفری مستعصل شده بوده از دشمنانش، بهش گفته می شود که برو از وصی خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم دعای یا ذکری رو بگیر تا کمکت کنن در مقابل دشمنانه. این هم میاد از وجود مقدس امیرالمومنین این رو میگیره و میره و بعد نامه می نویسه میگه آقا تمام دشمنان من نابود شدن. نکته جالب اینه بعضی از روایات و احادیث هست که شما در کتب جامعی مثل کتاب شریف بهار یه بار یه جای حدیث آمده، بعضی از احادیث هست شما نگاه میکنید میبینید مرحوم علامه مجلسی یه بار تو این باب آورده یه بار تو باب دیگری به مناسبت. خوب دقت کنید این کتاب شناسی ها رو قبلا راجبش توضیح دادیم که کتاب شناسی ها چقدر کمک میکنه به مدل تحقیقات اعتقادی ما. اما این که دو تا حدیث رو پشت سر هم بیارن، دو تا روایت رو پشت سر هم بیارن با یه تفاوت جزئی، این نشانه اهمیتشه. جلدی که مشاهده میکنید جلد 95 کتاب شریف بهار. من فقط خواستم شما ببینید ایشون در کتاب و ذکر و دعا مرحوم علامه مجلسی شماره 31 اینجایی که من زردش کردم نوشته به نقل از محج، یعنی این کتاب، به نقل از محج از دعا المعروف بالیمانی. دعا رو نقل کرده، دوباره در شماره 32 پشت سر هم آمده به نقل از محج دعا الیمانی به روایت اخرى. چند صفحه بعد توضیحی آورده که این توضیح تو کتاب شریف حرز یمانی آمده، قسمت پیشگفتار صفحه 35. دقت کنید صفحه 35 علامه مجلسی نوشته است دعای شریف حرز یمانی به صورت دیگری غیر از آن دو صورتی که سید ابن طاووس در کتاب محج و دعوات نقل فرموده است نیز مشهور است و من آن را به این صورتی که مشهور است در کتب ادعیه‌ای که دعاهایی که از ائمه رسیده را نقل کردن ندیدم. یعنی دو مدل سید ابن طاووس آورده تو کتاب محج. کتاب محج جمع‌آوری سید ابن طاووسه و خیلی کتاب مهم و مؤثری است که اگه یادتون باشه یه زمانی تکلیف دادیم دعای ثانی از این کتاب رو بخونید. ایشون میگه دو مدل رو سید طاووس آورده که به نقل از ائمه. میگه مدل سوم مشهوره ولیکن این صورت مشهور بوده برای قرائت آن برکات و فواید زیادی است که به تجربه رسیده است، لذا من این صورت را نیز نقل میکنم که البته این نقل مقدماتی هم داره که اون مقدماتش هم بعد میارم. من میخوام از این آمدن که دعا دو بار پشت سر هم در کتاب محج، یکی در اینجا که نوشته از حرز یمانی توضیح کامل بده، دوباره جلوتر زده حرز یمانی به روایت دیگر در این کتاب، و این که مرحوم علامه مجلسی از این دوتام کفایت نکرده سومیش هم آورده، اهمیت محتوای دعا و اثراتی که این دعا داره رو یادآوری کنید. یعنی یه دعای دم دستی نبوده که افراد بخوانند و برون، یه دعایی بوده که آمدن با نسخه های مختلف این رو سنجیدن و گفتن این مدلش هم بیارید نکنه کسی از این مدلش محروم بشه از این نقلش. حالا سوال اینه، کسایی که تو جلسات قدیم بودن این سوال و جوابشون میدونن نگن، سوال اینه که این تفاوت در نقلها به چه معناست؟ آیا نشانه ضعف یک دعا یا یک روایت نیست؟ سوال روشنه؟ شما یه دعایی اومده با سه مدل نقل، تازه علامه مجلسی میگه یکیش مشهوره، دوتای دیگه شو ابن طاووس گفته، این نشانه این نمیشود که یه ضعفی داره؟ حتما آقا بالاخره آدم ها از خودشون در آوردن. معناش چیه؟ چون گفتم اونایی که میدونن نگن نمیگین؟
من نبودم چرا، ولی خود به خود میدونم که وقتی یه مضمونی چند جور نقل میشه خودش از در واقع از نقاط قوتش محسوب میشه.
آها چه جوری؟
در واقع میگن که چون وقتی که نسخه یکسانه احتمالاً همه از یه نفر دارن نقل، یعنی ریشه نقل به یه نفر داره از معصوم نهایتاً گرفته و منتشر شده، ولی وقتی چندگانه است در واقع احتمالی که خود مضمون از معصوم رسیده باشه بیشتره و
راویان مختلفی بوده اند.
راویان مختلف مستقیم دارن.
این یه نکته است.
دعا محکمیش اینجا بیان
است. یعنی یه ناقل نداره. مثلا ما در حدیث قدیر زحمتی که علامه امینی رحمت الله علیه کشته چیه؟ اومده گفته آقا ما که شیعه ایم، متن خطابه قدیر تو کتاب اون هست، کامل هم هست، شک هم درش نداره. شما اهل سنت هر کدوم یه تیکش رو یه جایی آوردین، وقتی ما جمع میکنیم میبینیم تقریبا کل خطابه آمده است. این که شما 300 نفر با همدیگه متن آوردین به این معنی نیست که این نقصی داره، نشون میده از 300 مدل میشده اینو نقلش کرد. نکته دوم چیه؟ دیگه راجبه این چی به نظرتون میرسه؟ آها به یه معنای امیرالمومنین از پیغمبر نقل کردن. حالا تو متن دعا که میگه امام زمان علیه السلام هم دعا رو گفتن، ولی حالا فرض کنید یه نفر نقل شده. نکته دومی که میگن این فرمایشه، این فرمایش هم قابل جمعه. این نکته ها رو باید شما اونایی که جزوه هاشون منظمه باید بگن سوال چیه، مثلا سه تا جواب، و الا همینجوری آدم یادش میره. نکته دوم چیه؟ نکته دوم این است که ممکن است یک روایت در جاهای مختلف نقل شده باشه به شکلهای مختلف، بنابراین یه جایی معصوم یه جمله ایشو نفرموده بودن، یه دعایی بوده از حضرت، یه جایی مدل دیگه شو فرمودن، یه نوع دیگه شو گفتن. شما سوال پرسیدی گفتی چجوری روزیم زیاد بشه، گفتن حرز یمانی بخوان به این صورت. گفتی چجوری مریضم خوب بشه، گفتن حرز یمانی بخوان به این صورت. اینم یه پاسخه. پاسخ سومی که به نظرتون میرسه چیه؟ در مورد در مورد تفاوت نقل ها. نه داریم اصل یه سوالی رو جواب میدیم. اصل یه سوالی رو جواب میدیم. سومیش اینه که تفاوت در نقل ها میتواند سهو ناقلان باشد نه ضعف سند. سهو نقل است نه ضعف سند. یعنی چی؟ راجب زیارت شریف آل یاسین که با هم اول جلسه میخونیم اینو گفتیم قبلا. نه ناقل یه جور دیگه نقل کرده، یه تیکش یادش رفته، یه تیکه کاغذ افتاده یه جاییش، مثلا راجب آها تو زیارت شریف آل یاسین یه جایی شما گفتیم مشهور یه مدل میخونین ولی درستش یه چیز دیگه است. چی بوده؟ سلام علیکم آل یاسین رو کسی یادشه که نقل مشهوری که میخونیم کدوم تیکش با اونی؟ نه نقل سیم طاووس اینه که سخت تکم درسته، نقل مشهور مفاتیح و دعاها اینا اینه، در اصل روایت فرق نمی کنه، یه ذکر دیگه، یه توجهیه، این ایرادی پیدا نمی کنه. اول دلیل این بود که این می تواند در واقع سلسله سندهای متعدد باشه، نه یه سند خاص. یه نفر نشیده که در اون یه نفر اگه تشکیک کردیم دعا از بین بره. چهار رو میشه جلسه پیش گفتیم، اصطلاح تساهل در ادله سنن، که اگر مربوط به واجبات نبود، مربوط به برکات بود، طلب فیض بود، ذکر حمد بود، ذکر دعا بود، اصلا این تفاوت در اسناد اهمیتی نداره. یعنی شما متن دعا رو نگاه میکنین میبینین مثلا اینجا زده و عقله مبهورا، تو پرانتز زده مبهوتن، شما هر کدومشو خوندین خوندین، تساهل در عدل سننه. خیلی خواست کسی دقیق بخونه برکاتش، یه بار میخونه و عقله مبهورا و عقله مبهوتا، نخواست یه بار میخونه فقط با پرانتزاش، یه بار میخونه بی پرانتزاش، مشکلی نداره. نکته پنجم رو قبلا گفتیم که یادم اون موقع که گفتیم خانم کاظمی خوب یادش مونده بود که یه بار سوال پرسیدیم، گفتیم در بهره‌مندی از دعاها تفاوتی وجود داره که شما یک نمازی رو ناقص بخوانید یا یه دعایی رو ناقص. یادتونه؟ یادتون اومد؟ خب توضیحشو بدیم.
راهی عمل باید عمل از در واقع از سطحش تا ذیلش کامل بشه تا اون عمل مصداق پیدا کنه که انجام بده. مثل مثلا نماز تکبیرش تا سلامش باید کامل بشه.
آفرین.
تا بگیم که ما نماز رو خونیم. اگر یه جوری شد که کامل نشد، در واقع باید از اول کامل بشه. ولی در واقع بعد از اعمال دیگه اینطور نیست که ما هر مثلا یه جزئی از فرض کنیم دعای کمیل رو هم اگر فرصت کنیم بخونیم، اون یه جزء
خونیم. گفتیم این یک اصل فقهی است، یعنی فقها به واسطه این فتوا در میارن که شما الان روزت کامله یا ناقصه. شما اگه 10 دقیقه اضافه تر روزه بگیری یا 10 دقیقه از اون طرف احتیاط بکنی خیلی طور نمیشه، ولی اگر شما یه دقیقه بعد از اذان محقق یه چیزی بخوری، این روزه یه جاش نقص داره، نمازت یه جاش نقص پیدا میکنه. میای اللهم صل علی محمد و آل محمد، بلمشی میری سلام ندادی، نقص داره نمازت. این چرا تو بحث فقهی مطرح شده؟ برای اینکه بعضی از اعمال که در واقع ماها بهش میگیم واجبات، یه حدود و ثغوری براش تعریف کردن که شما از این زمان گذشت میشه مافذمه، از این زمان گذشت میشه باطل از این موقع، ولی برای بقیه اعمال اینجوری نیست. اینو قبلا گفتیم برای خانوما خصوصا یا آقایونی که توفیقشون کم میشه تو بعضی از ادعیه، مثلا خانم کریمی داره دعا میخونه یهو میبینه که امیرحسین صدا میکنه، بلندش میره، بعد برمیگرده. بعضی از خانوما مثلا یکی از مشکلاتشون همین، ناراحتیاشون همین، نشده امشب مثلا این دعا رو امشب بخونی، شما تشریف میبرید ابو حمزه، یه مقدارشو گوش میدی، یه مقدارشو میخونی، یه مقدارشو تخ میخوابی، هیچ اشکال نداره، خوابیدی دیگه، اون بخشیشی بیداری خوندی، تازه همون بخشیشو که خوندی چقدر حضور قلب بوده، چقدر توجه، بخواد سیستمیش بکنی کلی متفاوته. مثلا اینکه گفتیم به تعداد آدم مدل مردن داریم، به تعداد آدم مدل دعای کمیل خوندن داریم، به تعداد آدم دعای نوت بخوندن داریم. شما اگه یه فصل این باز کردی گفتی و صلی اللهم، یه دونه طلبه صلوات از خدا کردی، بغلتی صدات کرد، باید شو رفتی، به همین اندازه بهره مندی، اصلا وجدان در پیدا نکنی. پس پنج تا نکته مهم راجع به دعای شریف حرز یمانی گفتیم که توی این دعا یک تشرفی هم خدمت امام زمان علیه السلام نقل شده که طرف مشرف خدمت حضرت شد. جالب اینه میگه من وقتی آرامش پیدا کردم، حالا کسی که مشرف شده بوده میگه من انقدر خلاصه با این دعا مأنوس بودم، هر موقع یه خود سختی برام پیش می اومد آرامش بدم کمی دعا رو میخوندم، شروع کردم به خوندن، حضرت در بین را درست میکردم برای من. اونایی که حالا دعاشون همراهشونه صفحه 42 میگه حضرت میگفتن اینجاشو اینجوری بخون، اینجاشو اینجوری بخون، درست میکردم برای من. در واقع یه نوعی تاییدیه امام زمان علیه السلامه. حالا برای ما اصل سند روایش همیشه مهمتر از تشرفات و رویاها و ایناست، ولی این هم در واقع تکمله این دعاست. جلسه پیش گفتیم نخوندینم نخوندین، حالا در واقع یه شوق آزمایی و راستی آزمایی و این حرفا می‌خواستیم بکنیم، ولی الان فرصت فرصت دعاست. به یه معنای روز اول ماه مبارک یا روز دوم ماه مبارک زمان دعا و دعا اکم فیه مستجاب. من چون این بحث دعا خیلی فضای توحیدی قشنگی داشت، میخوام اجازه بگیرم ما با همدیگه در طول ماه مبارک چند تا فقره از این دعا رو ترجمهش رو با هم بخونیم. آقای کریمی هم خیلی قشنگ تو ترجمه حاشیه زده و توضیح داده، بسیار دعای توحیدی قشنگیه. اگر این اجازه رو بدین خواهش کنم اونایی که دارن دو دم دستشونه صفحه 85 رو بیارن. خب شما دوتا که با هم میبینین، شما دوتا هم که با هم میبینین، شما دوتا هم که با هم میبینین، شما هم که ثوابش به روحتون میرسه. خب بخون آقای لباف، بخون میرم ترجمه رو. فصل سوم، ترجمه دعا. من هر جا وسطش کلام شما رو قطع کردم عذرخواهی میکنم، بعدش شما دوباره ادامه شما.
ترجمه و شرح مختصر دعای سریع الاجابه و شریف عرض یمانی.
گفتیم برای این دعا چند تا اسمه؟ سریع الاجابه هست، سیف هست، سیفی هست.
به نام خداوند بخشنده رحمت وجود و از همه موجودات و عطا کننده هدایت و لطف خاص به خود مؤمنان.
هدایت رو کی میده؟ ببین دعا تعبیر پیغمبر است به زبان امیرالمؤمنین. پیغمبر تو دعا دارد میفرماید هدایت را خدا میدهد. از خدا طلب هدایت کنیم، نه شیخ و نه پیر طریقت و نه این حرفا. اینا کسی به آدم هدایت نمیده. یه جورایی باید از خدا هدایت را طلبید. یه بار راجع به هدایت و دعای طلب هدایت قبلا صحبت کردیم. خب
حمد و سپاس خدای را سزاست که مالک موجودات و عطا کننده وجود است به آنان، و معترفم که انجام و پایان ستوده و حسن عاقبت مخصوص تقوا پیشگان است، و درود خداوند بر حضرت محمد که پایان دهنده سلسله انبیاء عظام و آخرین فرستاده از رسولان مکرم الهی، و نیز درود خداوند بر تمام خاندان نبوتش باد.
صفحه 27 و 28 همین کتاب ایشون دو تا روایت آورده که آقا شما اومدن خدمت امام صادق علیه السلام. صفحه 26 پایینشو دارم میدم. مرحوم ابن فهد حلی صاحب کدوم کتاب؟ عدت الدائی. مرحوم ابن فهد حلی میگوید هر دعایی که پیش از آن از قول امام صادق علیه السلام تمجید نباشد ابتر و ناقص است. اولا باید خداوند سبحان را به بزرگی یاد نمود، سپس حمد و ستایش او را کرد و بعد از آن دعا نمود. راوی عرض کرد کمترین عبارتی که برای تمجید کافی است کدام است؟ حضرت دعا یاد دادند. یعنی شما میخواید دعا کنید سر سفره افطار، آقای جعفری نشسته بزرگ خانواده میخواد دعا کنه، بالاخره دو نفرم یه بزرگ داره دیگه، میخواد دعا کنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، بعد شروع میکنه دعا کردن. دعاها، شما خطبه ها رو نگاه کنید، خطبه های اهل بیت علیهم السلام رو دعاهای اهل بیت نگاه کنید چقدر توش حمد داره. خیلی این جزوه جزوه قشنگی است، تو این زمینه ها نکته های ظریفی رو گفته. ادامه بخونید. بله بله.
خداوند فقط توی پادشاهی که سلطنت حق مسلم تو، آن سلطانی که معبود به حقی بجز تو نیست، و سایر معبودین که خلائق سر بندگی و تعظیم در مقابلشان فرو می آورند باطلند. تو مالک منی و منم مملوک تو. اعمال زشت و ناپسندی به دستم واقع گردید و از من سر زد و من با صدور این امور ناشایست بر خودم ظلم کردم و به گناهانم اعتراف و اقرار کردم. پس همه گناهانم را بیامرز و این اعتراف و اقرار را به عنوان توبه از من بپذیر. پس به درستی که کسی جز تو آمرزنده و پوشاننده گناهان نیست.
قبلا در روایات طواف، اینایی که میگیم قبلا برای اونایی که یه خورده جدیدترن، فکر نکنم مثلا این نمیدونن الان یه چیزیه، نه قبلا اینجا گفتیم، بعدن هم باز ممکنه بگیم. تو روایات طواف گفتیم وجود مقدس امام صادق علیه السلام، فرمودن به فلان نقطه که رسیدین اعتراف به گناهان کنین، یعنی به خدا کلی استغفار خوبه ها، ولی روایات خاص داره. خدایا غلط کردم، خدایا اشتباه کردم، اون جمله رو گفتم، خدایا اون معصیتی که انجام دادم به روی من نیار. اعتراف به خود معصیت. میگه خدایا من اعتراف میکنم، اعتراف به گناه را خدا دوست دارد. خب
و این اعتراف وارم را به عنوان توبه از من بپذیر. پس به درستی که کسی جز تو آمرزنده و پوشاننده گناهان نیست، زیرا عصیان و تجاوزکاری‌های بندگان در واقع تضییع حق مالکیت توست و معلوم است که گذشت و بخشش نسبت به امری حق مسلم صاحب و مالک آن امر. معبودی به حق جز تو نیست و این فراز خودش دلیل است بر اینکه چرا گذشت و بخشش منحصرا حق خداوند متعال است.
چرا؟ اونی که فهمید بگه خانم رضاییان. چرا؟ از کجا این معلوم شد که گذشت و بخشش منحصراً حق خداست؟ نه نه نه، از همین جای دعا. آفرین. بحث مالکیته. بحث مالکیت خیلی بحث مهمیه. خب
ای آمرزنده، ای جزا دهنده اعمال نیک شایسته بندگان،
بخون.
ای صبر کننده، صبر کننده در مقابل لغزش‌های عباد که در مجازات و عقوبت آنان تجدید نمی‌فرمایی. ای سرازیر کننده عطا و بخشش بر مؤمنین، ریزش چنین رحمتی از سوی تو بر آنان دستگیری آنان بوده و سبب حسن عاقبتشان می‌شود.
خب بحث مالکیت خدای متعال در بحث توحید قبلا اشاره کردیم، بحث توحید چون نگفتیم خیلی توقعی نیست که الان همه مسلط باشن توش، ولی بحث مالکیت بحثی است که ما از این بحث میتوانیم وجوب احکامو در بیاریم. یعنی وقتی شما مملوکی اصلا چی کاره ای میخوای نظر بدی؟ کسی بگه آقای جعفری فرض کن ما همسایه شما داریم با شما بحث میکنیم. بچه ها این که دستتونه خطرناک، این چیه؟ این سبزا؟ آره. میخواین تمره تحویل بدن؟ تاها جان شما هم تحویل بده به یه کسی، نکاش تیزه چشمم. آره بذارین کنم. همسایه شما میگه آقا من عقل خودم چی؟ شما چی جواب میدی؟ میگی شما مملوکی، پس عقل من چی؟ پس خودم چی؟ جوابت چیه؟ خواله که داده دیگه، دارم خودم عقلم. آره میخوام استفاده کنم. میگم این کار خدا عقلانی نیست، به عقل من جور در نمیاد. خب الان داریم صحبت میکنیم. قانع کنیم منو. نه الان شما به دوستت میگی آقا ما مملوکیم، هرچی خدا میگه باید بگیم چشم. میگه من دوست دارم، فرض کن خدا که حال نگفته، خدا میگه من دوست دارم شما در گرما روزه بگیری، حسم اینو نمیگه، عقلم اینو نمیگه، تدبیرم اینو نمیگه، شما میگی مملوکی، میگه پس خودم چی؟ جزئی از کلی یعنی چی؟ خب بالاخره خودت چیزی داری اول خود یا نداری؟ قاعدتا نداری، تعارف نکنی. خدای یکتا ثابت شده است براش، ولی خدای یکتایی که مزاحم عیش و نوش من نباشه. ولی آدم ها لزوما با خدا مشکل ندارن که. ببین اونجایی که امر و نهی خدا میاد مسئله پیدا میشه. و الا شما در بحث معنویت بهت میگید ببین تو یه حس معنوی داشته باش، میخوای این حس معنویت با جناب بودا باشه، میخواد با پیرت باشه، میخواد با افلاک باشه، میخواد با کیهان باشه، فرق نمیکنه، حس معنویه رو داشته باش. اون چه که بنده رو عاصی میکنه قیوداته. خدایی که بی قید بندش رو بپذیره خدای خیلی خوبیه، خیلی خدای خوشمزهیه. اون دفعه شاید گفتم به خانمه، گفتیم آخه این چه حجابیه؟ گفت خدا من اینجوری دوست داره. الان شما از فضای خانمه حواسشون هست یا نه، دیوار مانع حواس جمعی نشه، از فضای روایت و قرآن بیا بیرون، برو تو فضای عشق، من عاشق خدا، خدا عاشق من. میگه اصلا خدا تو رو خلق کرد به خاطر عشق، تو زندگی میکنی به خاطر عشق، میمیری به خاطر عشق، فقط عشق و محبت در دنیا جاریه. این خدا کسی باش مشکل داره؟ نه. تازه اگه تو تلویزیون سخنرانی بکنی همه دین را عشق معرفی کنی، کلی طرفدار پیدا میکنی، کتابات هم فروش زیاد میشه که شده. توی خدایی رو توصیف کن که از من کاری نخواهد، اونم کارهای سخت. این خدا چقدر شیرینه. حالا شما میخوای با این خدا بجنگی؟ بابا عجب شما متحجرین، چقدر شما سخت اندیشین. خدای حقیقی را ول کردین، رفتین سراغ خدای بافتنی. حواسا جمع باشه ها، دارم شبهه رو میپرورونم. رفتین سراغ خدای بافتنیتون، خدای آخوندها، خدای فقه، خدای کتابهاتون، خدای روایاتتون، خدای تفسیرهاتون. این خدا رو بریز دور از پوسته، جداشو به حقیقت دین برس. حقیقت دین عشق است. یکی میخوام اینا رو جواب بده. عشق به خدا، عشق دو طرفه.
شما کجا مطمئنی که
این خدا ماشق شما؟ اصلا تو سیستم عالم رو غیر از عشق بچینی میشه خشونت.
ما هم میگیم عشق خدا همه این
شما، چون عاشق خدایین الان نماز میخونین روزی. نه واقعا شما الان عاشق خدایین، باید باشیم، ما عاشق خداییم. امیرالمومنین عاشق خدا بود، ترسه، اگه ترس بگی که میشه همون خدای بافتنی. چون خلقم کرد. ده اگه منو دوست نداشت خلقم نمیکرد.
خلق کردی بندگی کنی. خلق کردی که
مثلا عشق درست فقط خدا محسومی
میده. اینو داری از روایات میگی یا حدس تو میگی؟
شنیدم. در روایات هم مورد صد داشته باشه. ولی چون عشق مثلا چیزای دیگه بی دلیله. چون عشق چیز بی دلیل و بی نه خیلی. رو عقلانیت خیلی شاید نباشه، یعنی شما اصلا بدون هیچ دلیلی هم اگه نباشه شما عاشق یه چیزی باشی، یعنی هرچی هم بد باشه هرچی هم بدی کنه بده، ولی اینو رو خدا صادق خوبه کسانو بشه.
مشکله بنابراین از همه مشکله این که بگیم در واقع همه چیز عشق و ما خدا عاشق ماست و نمیدونم خرف شدیم برای عشق و بمیریم برای عشق و نه، مشکلش اینه که این در یه فضایی میره که آخر معلوم نمیشه، میگه پس هر کاری خب دلم میخواد چونش یه جوری به دل پیوند میخوره، میشه ما هر کاری دلم میخواد آخرش بس بکنم از روی مثلا یه چیزی که انقدر یه تعریف عامی ممکنه داشته باشه هر کسی یه جوری تعریف بکنه، ولی اینکه مثلا بگیم اگر تعریف مثلا عشق این است که تعریف خوب این است که هر چیزی که مثلا خدا میخواد من هر چیزی اون میپسنده پس من میپسندم غیر از اون چیزی نباید بپسندم، یکی با این تعریف بیاد جلو تا اینجا با هم مشکلی شاید نداشته باشه
که اونجا تو اون تعریف یه تفاوت واژه است، واژه حبه، واژه عشق نیست، تو تعریف عشق به یه چیز دیگری اطلاق میشود. نه حالا راجع به عشق قبلا یه بار صحبت کردم، ولی حالا ببین پس اگر گفتیم یه تعریف دیگری داریم، اصلا واژه حب اون تو قرآن هم هست، ولی اون حب یه تعریفی داره، عشق یه تعریف دیگه داره. ببینید بله مالک و مملوکی در مقابل بحث عشق قرار میگیره. خب شما میگین ما مالک و مملوکیه دیگه، امیرالمومنین علیه السلام خدا را چجوری بندگی میکرد؟ خدا با عشق یا با حب یا با ود؟ عشق نبوده. حالا راجع به کلمه عشق الان میگم تو قرآن روایت چی؟
هر شبهه کردیم این در قالب این سوال فرمودیم که خوسته رو بذاریم کنار برسیم به حسه، هر کسی بعد میشه متقابلن از اون شخص سوال کرده با شما حسه رو برای ما توضیح بدیم، باز خودش میشه یه قلوداتی، اونم میشه یه قیل.
نه دیگه ببینین دو تا روی کرده اگه بخوام خیلی کلی بگیم، خانم ها حواظشون هست؟ شبهه رو یه بار دیگه خلاصه شو بگیم جوابش هم در بیاریم. چش یه صلوات تقدیم امیرالمومنین کنیم. اللهم صل علی محمد. سوال و جواب. سوال این بود که بحث مالک و مملوکی که در اولین بخش این دعا ذکر شده است با فضای عاشق و معشوقی که رویکرد اصلی عرفان‌های بافتنی است در چیست؟ هر جا تعبیر عرفان نامیده شد و ارتباط خالق و مخلوق، اگر از متن روایت چیزی در نیومد ما اسمش الان می‌ذاریم عرفان بافتنی، که عمدتاً مدعیان عرفان همینو میگن، همین فضاست. خب قرآن و روایت فضاش مالک و مملوک است، فضای عرفان فضای عشق و فضای آنچه میخواهد دل تنگت بگوست، فضای قرآن و روایات هر نوع آداب و ترتیبی را بجوی، اینا دو تا فضاست. قرآن و روایت میگوید تو برای اینکه با خدایت سخن بگویی بگو الحمدلله رب العالمین، ادب کلام رعایت کن. تو فضای عشق این هیچ آداب و ترتیبی و مجور رو قبلا گفتیم ها، یادتونه سوتی موسی گفتم یه جزوه تو یکی از این مدارس داده بودن تحت عنوان سوتی موسی، منبع شعر مولوی، همین شعر مشهور که هیچ آداب بود، داستان میشو میدونین؟ خلاصه تو دو خط بگو آقای جعفر یادش بیاد، بگو خلاصه شو دو خطا.
شبانی رو
موسای معصوم پیغمبر خدا میره به کوه، معصومه دیگه، معصوم یعنی بی خطاست. خدا بهش میگه آخه اون راش درست بود، توی معصوم پیغمبر رات غلطه. سند شعر مولوی، نتیجه گیری سوتی پیغمبر معصوم، سوتی. خب ما میگیم قرآن و روایت میگوید آداب و ترتیب بجوی، قرآن و روایت میگوید به خدا محبت بورز، ولی عشق نیست، عشق یه تعبیر دیگه است. قرآنی و روایی عمل کنی، آقای لباف، به یه تعبیری زندگی حدود و ثغور پیدا میکنه. یعنی اینجوری نیست که هر جوری دلت خواست سفره رو بندازی، هر جوری دلت خواست سفره رو جمع کنی. زندگیت حساب و کتاب پیدا بکنه اینجوری نیست که هرچی خواستی بگی، هرچی خواستی بشنوی. ولی اگر فضای زندگی رو بردی تو این فضا که گفتم، خدا همینجوری ما رو دوست داره، اونجا شما میتونی گیتارم بنوازی، میتوانی بزنی، میتوانی برقصی، میتوانی بخوری، هر کاری دلت، فقط دلت باید به خدا وصل باشه. اون وقت شما نگاه میکنید در فضای جهانی، ما الان اینجا که نمیتونم اونو پخش کنم، حالا یه وقت شد توی یه جلسه براتون چند تا پاورپوینت پخش میکنم. تو فضای جهانی توجه به دین نیست، به معنویت است. اونایی که بحث دوران ما بودن باید اینو بتونن بگن فرقش تو چیه؟ چی نداره؟ معنویت توجهش به حس درونی توه. تو پرانتز بگم برای اینکه حواساتون جمع باشه، تو تبلیغات اون اولین سال 84 یکی از در واقع نمایندگان ریاست جمهوری تبلیغش و تمرکزش رو بحث معنویت بود، غلط هم نمیگفت. معنویت دیگه برایش سنی و زرتشتی و شیعه و مسلمون و اینا فرقی نمیکنه، معنویت برای رأی بیاری، باید به حس درونی هر کسی به خدا احترام بگذاری. ولی تو دین تو باید اول یه ملاکی را بپذیری به نام قرآن، باید یه مفسری را بپذیری به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بعد اگر عمل کردی میشی دیندار، عمل نکردی و باور نداشتی میشی بیدین. عمل و باور هر دو رو با هم گفتم، حواستون باشه. معنویت این است که شما، گفتم این مثال شاید یه بار، مثلا شما به یه نفر بگی آخه این چه وضعیه، میگه ببین شاید دل این به خدا نزدیکتر باشه، دیگه حرفی نداری برای زدن. معنویت یعنی هر کسی با حس درونیش یه ارتباط معنوی پیدا کنه، از طریق بودا شد، از طریق بودا نشد، از طریق یهود نشد، از طریق پیغمبر نشد، از طریق ابوبکر نشد، از طریق عایشه، از هر طریقی. ببین تو حس درونیت الان احساس معنوی دارین شماها، یه عده‌ای هم هستن با روزخوری احساس معنوی دارن، راحت باش. به قول اون رفیق ما که سنتور میزد، میگم من وقتی سنتور میزنم یه ارتباط عاشقانه‌ای با خدا پیدا میکنم که شماها پیدا نمیکنید. تو چی میخوای بگی؟ یه حس معنوی فوق‌العاده، یعنی با هم قرآن میخوندیم، تواشی میخوندیم، ولی اون حس معنوی که تو تواشی دنبالشی، من تو گیتار پیدا میکنم، تو ضرب پیدا میکنم. چی میگی؟ فرق معنویت و دینداری در اینه. او وقت شما با کسی که از معنویت سخن بگه براتون، شما چی میخوایم بگیم؟ میگه علی هم خدا را دوست داشت، منم خدا را دوست دارم. پوسته دین نمازه، حقیقت دین که تو دیگه لازم نی نماز بخونی که. ببین چقدر قشنگ کلا سر آدم میره تا کجا. حرف ما در سطح این گفتگو نمیتونه باقی بمونه، یعنی این بحث باید عمیق بشه، جون پیدا کنه، ریشه‌ای بحث بشه. ولی الان به مناسبت بحث مالکیت و مملوکیت یه اشاره کردیم. امیرالمومنین رو گفتن یا علی، به این دو نفر یه باشه ای بگو حالا حکومتو. علی سر حق با کسی مسامحه نمی کنه. کسی نمی گوید شما با دیگران بجنگید یا نجنگید. بحث اینه که شما داری بر مبنای دین و دین عمیق حرکت میکنی یا بر مبنای همین عرفان زدگی ها و عوام زدگی ها، بر کدوم مبنا میری؟ ماها باید عمیق بشیم تا مملکتمون به دست وهابیت نیفته، چون وهابیت عمیق نیست، سطحیه. ما باید عمیق بشیم تا قرآن و روایات ملاک باشه، نه کتاب فلان عارف و فلان صوفی و فلان درویش. باید عمیق بشیم. عمیق یعنی باید بحث مملوکیت و مالکیت رو توش کار کنی، روایاتشو ببینی، بحثشو بخونی، قرآن را به دقت تأمل کنی. بعد شما نگاه کن با این حربه چقدر تا حالا ساکتت کردن. الان همین خانمایی که با چه میدونم خواهر و نمیدونم آبجی و داداش و هر کیشون درگیرن تو این بحثا، فقط با اصطلاحی که این پوسته است. پیغمبر برای این پوسته ارزش قائله، خدا برای پوسته ارزش قائله. این مسلمونا به خدا و پیغمبر نیشخند میزنن، میگن این پوسته است. سند فرمایش جناب مولوی خودش، مگه قرار آدم سند بیاره تو حرفش؟ خودش نمیشه یک کسی دیگه اینو گفته باشه مثلا بعد مثلا از قول جناب موسی اینو میشکنده شد، بعد از قول جناب موسی مثلا چی؟ نه آقا سند عشق دیگه، تو فضایش هر چیزی به خدا هم میتونی ببندی، به پیغمبر خدا بشه. کسی سوال داره بپرسه. نه دیگه، با این کلمه ساکتت میکنن. خب دیگه او اصلا با تو با شما در اون فضا نمیاد، اصلا تو اون فضا نمیاد، چون شما باید مبنای عرفان رو بزنی، مبنای عرفان رو باید بزنی تا باید بتونی بگی بقیه چیه. نه، حقیقت این است که خدا با اهمیتی که به باورهای اعتقادی میدهد خیلی ویژه است، و کسی که در بحث عرفان فکرش را و اعتقادش را از غیر چاده معصوم گرفته اصلا تو باورش ایراد داره، قبل اینکه بخواد بگه الله اکبر، تا بخواد به پوست برسه یا بخواد به حقیقت برسه. حقیقت او در بحثی که میگفتیم تفاوت بین خدای شیعه و خود پیغمبر اهل سنت و پیغمبر شیعه، و اصلا این دوتا پیغمبره، یه پیغمبر نیست. ولی هیچ وقت وارد بحث توحید نشدیم، فقط اشاره کردیم، گفتیم توحید امیرالمومنین با توحید ابوبکر متفاوته. اینجوری نیست که فقط بگیم تفاوت جزئیه و حالا با هم دیگه کنار بیایم. بابا دوتا خداست، دوتا خداست. کسی سوال داره بپرسه، اگه سوال نداریم اون وقت من سوال بپرسم. شما زیاد بکنم، من یادم نمیاد.
نه، عامه
مردم. باشه، باشه، عمیق نیستن. نه، ما با کلمه عشق الان بحث نداریم. ضمن این که به عنوان یه تکلیف راجع به کلمه عشق یه تکلیف میدیم. خب، سوال؟
این که شما میفرمایید که مثلا میگن تو چی پا داری به عشق و مگه تو میدینی خدا اونو بیشتر از تو دوست داره یا مثلا کمتر از تو دوست داره، خب تو خیلی جاها شده که هر مثلا مراسم امام حسین یا مثلا داستانه دیگه پیش اومده یه آدم خیلی عرق‌خوره مثلا شاید خیلی بده فلان این آمده تو اون مجلس، بعد مجلس حتی از هیئت بیرونش کرده، مجلس بیرونش کرده، حتی خود امام حسین مثلا خوابش رو دیدن و گفتن که اومدن امام حسین مثلا بچه اینو بیرون کردی من اینو دوستش داشتم. حالا از این داستان ها با این چطور میشه؟
یه بار دیگه پس سوالو بگیم مختصر.
شده که افرادی مثل مثلا حالا یه سری آدم ها اهل مثلا نصیحت های مختلف بودن، کارهای مختلف میکردن. بعد مثلا وارد هیئت میشن، بیرونشون میکنن، هیئتی دادنشون بیرون. بعد شب امام حسین رو خواب میبینم، کسی که این آدم بیرون کرده میگه که چرا بیرونش کردی؟ من این مثلا من دوستش داشتم، یکی از افراد مثلا شاید ما بوده یا توی حالا توی این صحبت هم.
لااقل دو تا جواب به این فرمایش باید بده. جواب یک همینه ها، ما اعتقاداتمون رو بر اساس خواب و رویا نمیریم. حتی قبل اینکه بدونم که شما این سوال میخواید بپرسید، اگه دقت کردی گفتم البته یه تشرفی بوده، ولی ما با اسناد کار داریم، با تشرف و نمیدونم خواب دیده و تو عالم رویا دیده، اینا ملاک دینداری ما نیست. گاهی شواهدی میاریم، این یه حرفه. بنابراین کل قصه خواب رو باید اول مبانیشو درست کنیم، بعد بگیم حالا این خواب درسته یا نه. ما خواب رد نمی‌کنیم، ما میگیم با بعضی مبانیمون میخونه، ولی میگیم الان با خواب نمیشه موضوع رو پیش برد. جواب دو،
در مورد اون وقتی که شما فرمودید که مثلا یکی یه کار اشتباهی داره میکنه، بشون این چه وضعی وقتی که بگی از کجا میدونی، شاید خدا دلش به خدا بس بر باشه نباشه، با اون نکته که ایشون فرمودن خیلی متفاوته. مثلا یه آدم فرض کنید گناهکار میدونن اهل گناهی مال تو مجلس امام حسین، کسی به شما مجوز نداده که شما قرار گناهکارا رو از مجلس امام حسین بکنی بیرون. یه موقع هست که ما تو مقام امر معروف نهی از منکر میخوام یه نفر رو که مثلا دیگه فسقی دچار هست بهش میگم تو باید از این کار دست برداری. یه مسئله هست که اون در جواب میاد که از کجا شما چی کار داری که داری این کار رو میکنه، شاید از خدا بخواهم نزدیکتره. این جواب اون نیست، چون اگه به خدا هم نزدیکترم ممکنه بنا به جهات دیگه از من پیش خدا آبروش بیشتر باشه سر جاش، ولی که ترک نمازی که کرده این یه معصیتیه که من وظیفه دارم مثلا بهش بگم که این کارو نکن یا این کارو بکن، یا مثلا این در مورد من امر معروف وظیفه امر نهی منکر سر جاشه، هرچند که ممکنه اون از خود من به خدا مقربتر باشه.
در واقع من فرمایش شما رو با یک توضیح کاملترش رو دوباره بگم که جواب دوم ما بشه. آقا مال من واسه شد جواب دوم ما باشه. ببینید ما میگیم ممکن است در یک حقیقت امری کسی به واسطه یک عمل خیری خدا بهش عنایت ویژه‌ای کنه، خدا او را بپذیرد. اما اگه شما بگی آقای لباف بین این خانومی که تو گرما روزه گرفته، چادرم سرش کرده، مقنعه هم سرش کرده، آستین هم دستش کرده، جوراب کلوفت هم پاش کرده، با این خانومی که نه روزه گرفته، نه نماز بخونه، نه حجاب داره، نه داره آب طالبی میخوره، هیچ فرقی در درگاه الهی نیست. خب این سوال اینه که پس این عمق اینایی که تو قرآن و روایت و ایناست، اینا قصه است یا راسته؟ ما نمیگوییم اون خانوم بی حجاب حتما اطاعتش از شوهرش بهتر از این خانوم چادریه، ما حرف نمیزنیم. ما نمیگیم ممکنه یه خانوم چادری مغضوب پدرش باشه، یا حاج آقایی امام جماعت بود و یه مسئولیتی داشت، میگفتن پدرش براش آقنامه نوشته. ببین کسی پدرش آقش بکنه هیچی، نه دنیا نه آخر. وقتی این پدر نوشته بود آقنامه، امام جماعت هم بود پسره، این در حقیقت امر نه دنیا داره نه آخرت. اما سوال اینه اگه بگی در درگاه الهی این حقیقت امر رو که ما نمیدونیم، به خاطر همین میتونیم بگیم ممکنه او از ما بهتر باشه، ممکنه بدتر باشه، ممکنه من از او بهتر. ولی اگر شما بگی نه احکامی، نه اخلاقی، نه باوری، نه اعتقادی کسی محی الدین را بپرستد یا امیرالمومنین را اعتقاد داشته باشه، هیچ فرقی بینش نیست. خب همه اینا که میشه کشک. ما میگیم بله، کسی به تعبیر ایشون، کسی گفته شما اجازه داری کسی رو از مجلس امام حسین بیرون کنی؟ نه، ولی حرمت مجلس امام حسین ایجاب میکنه که اگه کسی تو مجلس شراب دستش گره بخوره، همه با احترام بهش بگن برو بیرون. ببین حرمت مجلس امام حسین با اینکه شما معمولی بگی این آتش جهنم داره یا نداره، نه. اعتقادات چقدر مهمه؟ قضاوت نمی کنیم. ما میگیم آقا دین میگوید کسی که بی جهت روزه میخورد به خدا و حکم خدا و پیغمبر خدا و صاحب الزمان داره دهنکجی میکنه. قضاوت یعنی چی؟ ببین، یا منابع و قرآن کشک است یا واقعیت. شما که در معاملاتت مراقبی که نکنه پولت شبهناک بشه. آقای جعفری میگه این پتوه من خودم میدونم کنارش زدگی داره، میخوام بهش بدم میگم، خاص 10 تومنم ارزون تر بهش میدم، ولی میگم حلال میخوام خونه ببرم. بین این با کسی که این کارو نمیکنه هیچ فرقی نیست. اگه بگی فرقی نیست همه اینا میشه کشک. اگه بگی فرقه، میگیم پس دنیا حساب و کتاب داره، به خاطر همین اعتقاد صحیح داشتن حساب کتاب داره، اخلاق خوب داشتن حساب کتاب داره، احکام بلد بودن حساب کتاب داره، همه چی حساب کتاب داره. چون حساب کتاب داره، کسی که ظاهر اعمالش، ظاهر اعتقاداتش بهتر از اون یکیه، این به حسب این حساب کتاب به خدا نزدیک داره. کسی که اعتقاداتش ایراد داره، بعضی از آقایون هستن ممکنه مثل فرض کنه حالا سخنرانی هم بکنه، اعتقاداتش ایراد داشته باشه، سنی باشه، شما الان میگی که به چه نمازی، چه عبادتی به کسانی که پول میدن که داعش جنایت بکنه میگی؟ ولی اگه بگی یعنی این همه کشک. اگر حساب و کتاب داره، ظلم یه دونه باشه یا دوتا باشه فرق میکنه. یه نکته بگم از مرحوم خانساری، مرحوم آیت الله عظمای خونساری، در یک سالی، حالا بعدن خواستین یه وقت جزئیاتشو میگم، خانم کریمی، مرحوم آیت الله عظمای خونساری اومدن پلوش، گفتن آقا فلان آقا آمده به تهران، شما بیاین دیدنش. ایشو گفت من نمیام. گفتن آقا شما مرجع تقلید تهرانی، نیای خیلی بد میشه. خب بد بشه. گفتن چرا نمیای؟ گفت فلان فرمایش این آقا باعث شده است که یه تعدادی کشته بشن، من جواب یه قطره خون از بینی کسی بیاد نمیتونم بدم. اگر حساب و کتاب داره، مرحوم آیت الله عظمای خونساری میگه ببین رفتن من تایید است، ما میگیم زشته. این دوتا تو درگاه الهی یکیه، فرق میکنه. حالا تو اون مستاقه رو ولش کن، اون آقا من نه، اون آقا اومد دیدنش، وظیفه شرعیش باید ببینه اون لحظه چیه. ببین الان من به اون کاری ندارم که
تو مطلب ایشون احترام بذاری، میخوام بگم اون حالت چیزا
نه همین دیگه. من میگم
بله بگی، اگر یه آدمی نیست که مثلا یه گناهی داره، اون وظیفه ما نسبت به اون گناهکار اما مثلا نمیمون کرده. اون مثلا مثالی که بعد زمان نهایتا نمیدیم که چه کسی چه از گناهکاران ممکنه چه بعد تا توبه کنن و اهل سعادت بشن و چه بعد تا مثلا نیکوکارانی که بعدا به شبای مختلفی بخورن و مثلا سعادتشون خراب بشه.
عاقبت رو نمیدونیم، ولی الان نه، ما الان میگیم آقا این
رفتار ایشون
این معصیته، این اعتقاد کفره، این جمله معصیته. ما میگیم الان اگر بگیم هیچ فرقی نیست که خب باید همه احکام و اخلاق و اعتقادات رو بذاریم کنار، اگه بگیم نه یه فرقی میکنه، اگه فرق میکنه الان دین به ما ملاک داده. ولی این به این معنا نیست که به تعبیر این مثال خوبیه، عاقبت این به خیر، عاقبت اون به شر، ما چه میدونه؟
اون داستانی هم که مثلا یه شخص مثلا مسیحیت تو مسجد حضرت امام حسین بود و مثلا مسجد کردش بیرون، اون خوابه هم تایید اون گناهان ایشون که نیست. خوابه داره میگه من بنا به جهت که حالا ما نمیدونیم ایشون رو پاشو کشیدن اینجوری که هدایتش کنم،
ضمن این که جملاتش هم اصلا نمیدونیم اون جملات این خوابها چیستا، ولی میخوام بگیم اصل این که امام حسین گاهی تور میندازه یه نفری رو به یه جایی بکشونه یا یه جایی یه نفری ازش سلب توفیق میشه، اصلش ما نمیدونیم مال چیه، ولی ما میدانیم هر معصیتی یه سری آثار وزنی تو زندگی داره، هر عمل خیلی هم یه سری آثار وزنی داره. ببین من اگر فرض میکنم، فرض دیگه حالا نمیخوام، فرض میکنم حضور در جلسه امام زمان علیه السلام با این ترتیب و این تلاشی که میکنیم یه لطف خداست، من اگه این فرض رو داشتم کسی که به هر بهانه‌ای به دلدرد، به سردرد، به چه میدونم هر چی نتونست بیاد، من میگم این به علتی سلب توفیق شد. کسی که اصلا فکر نمیکرده هیچ وقت همچین جلسه ای باشه، آقای جعفری زمانی که ازدواج نکرده بوده چه میدونست اصلا چند جلسه ای هست، اما خدا به بهانه ای دستشو گرفته ورده اینجا، خواست. اگر ما گفتیم این برکته، این برکتو لبیک میگه، نخواست ول میکنه، اختیارش که سلب نمیشه. ما نمیدونیم به چه برکتی یه توفیقی برای یکی فراهم میشه، دستشو میگیرن تو مجلس امام حسین میارن یا نمیارن، یا به چه معصیتی راش نمیدن. شنیدین طرف گفتش که چه نمیایم مسجد بیرون، گفت نمیذاره، گفت کی؟ گفت همون که نمیذاره تو بیای تو. همونی که نمیذاره خلاصه شما دل از امام زمان بکنی، همون هم به واسطه معاصی نمیذاره یه عده‌ای دل به امام زمان بسپرن. البته ما دعا میکنیم که همه دلشون صاحب الزمانی بشه. آقای هاشمی نژاد یه شعری داره، یه تیکه آخرش یادمه که خلاصه، آها، خدا به هر دل ناقابلی عطا نکند. مثل اولشو تو باید بگی. آره، که خلاصه میگه گوهر محبت صاحب الزمان گوهریست، بعد ایشون میگه خدا به هر دل ناقابلی عطا نکند. هر موقع من این تو ذهنم میاد میگم خدا هر دلی رو میخوای عطا کنی قابلش کن، ولی بهش بده. محبت امام زمان یک کمندیست که به این راحتی ها به کسی نمیده. نمیدونیم چجوری خدا الان مزه محبت امام حسین رو تو دل ماها گذاشته که وقتی میگن صلی الله علیه و آله عبدالله دلامون به لرزه در میاد، ولی خیالمون راحت نباشه. معلوم نیست تا لحظه آخر نگه دارن. یکی از چیزهایی که در کتابهای روایی و قرآن آمده است این است که معصیت عاقبت را به شر میکنه. پذیرایی نداریم، ولی یه صلوات که میتونیم به حضرت زهرا تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل. این بحث فوق‌العاده است. یه تکلیف میدیم دوستان زحمت بکشن. هر کسی تلاش کنه، مراجعه کنه، روایتی پیدا کنه که در اون کلمه عشق به نحو مثبت به کار رفته باشه. بردارید. روایتی بیارید که توش عشق مذمت نشده باشه، مبهم هم نباشه، عشق را ستوده باشن. چیز بی سند نیارینا. آره، کلمه عشق.
نه، فقط
کلمه عشق مجاله. من الان به چی گفتم؟ اصلا شما عشق، عشق آخه به یه مفهوم قاشق که دیگه به کار نمیره. عشقه، عشق مذمت نشده باشه. تو قرآن که ظاهرن کلمه عشق نداریم، هر کی پیدا کرد خط بکشه زیرش. تو کل روایات شیعی مستند که میگم، نه که میخوام برید رجالشو پیدا کنید، نه، یعنی توی کتابی باشه که خلاصه نزد شیعه پذیرفته باشه. قل فرما. تو عربی کلمه عشق فرق میکنه معناش، با محبت و مودت فرق میکنه. ما سه تا کلمه داریم: حب، ود، عشق. حب تو روایات هست، ودم تو روایات هست، تو قرآن هم هست. عشق تو قرآن نیست، تو روایات هست. عشق، حالا نمیخوام الان ترجمه کنم دیگه، عشق، همین عشق. تو فارسی هم همون معنا تداعی میشه. عشق با وجه مثبت به کار رفته باشه، یعنی عشق و مذمت نکرده باشن. برو. حالا حالا متن روایت رو پیدا کنی. نه خیلی، نه خیلی فهم. حالا ببینین الان دارین کجا سرچ میکنین؟ قرار شد برین آقا اسم هیئت نمیتونه ملاک روایی باشه، میگن هیئت عشاق الحسین داریم. کلمه عشق، خیلی والحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. ما این جلسه میخواهیم توی بحث احکامی که داشتیم، اینو تکلیف دو، کتاب هرز یمانی تا هفته آینده مطالعه شود، از فصل سومش که میشه از صفحه 85 به بعد اختیار با شما، خواستین بخونین نخواستین نخونین، یعنی تا صفحه 83 که خود دعا، ببین خود دعا از صفحه 59 تا 83. تکلیف دو خواندن پیشگفتار کتاب هرز یمانی و خود دعا. ترجمهشو الان تکلیف نمیدیم، ولی هفته بعد، برای هفته بعدش تکلیف میدیم. پیشنهادم اینه که خود دعا رو خانوما عروس دمادا، البته همه عروس دمادیم الحمدلله، بچه‌م آدم داشته شه عروس دماد طورینی، پیشنهادم اینه که با هم بخونید، یه فرصتی پیدا کنید تنظیم کنید، اونایی هم که عروس دماد نیستن با پدر مادرشون دعا رو با هم دیگه بخونین، توجه کنین، با چرت نخونین، وسایش دهندره نکنین، ناراحت میشن بقیه. اونا قدم بعدشه، وظیفه اول خواندن قرآن به کلام خودش، خواندن دعا به کلام معصوم، این وظیفه اوله. بعد شما گاهی وارد ترجمهش هم میشی نمیشی، ترجمهش تفسیر هم میخواد نمیخواد، نفس این عمل. به یه تعبیری این دیگه، این جمله خیلی یواشکی میگم، سختش نکنه وقت براتون، اگر کسی بخواهد که یه برکات خاصی برای بعضی از دعاها و اذکار حاصل بشه و اون نحوه های ورود مختلف داشته باشه، باید همه نحوه های ورود رو اجرا کنه که احتمال اون برکته در زندگیش بیشتر بشه، ولی به میزانی که میخواند برکت داره براش. ولی بعضی برکات خاص، مثلا میگن اینو سه مرتبه مثلا توی سینی بنویسه بعد اینجوری کنه از قول فلان معصوم مثلا، اما اگه سه مرتبهشون ننویسه دو مرتبه بینویسه یه برکاتی داره براش، ولی سومیه که مثلا اون اتفاق میفته. این تیکه احکاممون در واقع خیلی جلوش احکامی نیست، یه خورده میخواهیم مجهز شویم به یک بحث روز در جامعه، و اونم این است که بحث شروع ماه مبارک و پایان ماه مبارک برای یه عده‌ای بهانه است، برای خندیدن به فقه، برای خندیدن به کسانی که برای علوم آل محمد صلوات الله علیه مجمعین زحمت کشیدن، برای خندیدن به دینداران، چون یه همچین ابزاریه ما میخوایم یه خورده خودمون الان آگاه بشیم که بتوانیم جواب بعضیا رو بدیم. یه عده‌ای هم رو ناآگاهی چیزی میگن، اگر مطلع باشید یا شنیده باشید امسال برای همین شروعش دو مدل نظر شد، یعنی آقای وحید و آقای سیستانی دیروز برشون ماه مبارک ثابت نشد، امروز شد یک ماه مبارک رمضان در نگاه آیت الله سیستانی، آیت الله وحید. بله؟ کی در ایران؟ نه نه نه، آقای سیستانی که میگه، نمیگه کدوم کشور، آقای سیستانی که امروز برام ثابت شد، حالا تو بحثمون الان هست دیگه که ایشون اگه در عراق برای ثابت بشه به ما کاری داره یا نه. یه دقیقه دندون رو جیگر بذاریم. خب الان تو جلسه ما غیر از این بزرگوارانی که میگم که میدونم ازشون تقلید میشه، کسی دیگری از کسی دیگه تقلید میکنه یا نه؟ آقای سیستانی، آقای وحید، آقای خامنه ای، آقای مکارم، از آقای صافی هم تقلید دیگه، از کسی دیگه تقلید میشه دیگه، خودش کلی شد. خب من 5 تا شد دیگه، اونی که از آقای مکارم بوده هنوز در آقای مکارم هست یا برگشتن؟ کسی هست نباشه از آقای مکارم؟ نه آخه یه نفر یادمه داشت تحقیق میکرد راجع مرجعش. خب حالا اید نداره، آقای مکارم اینجا خیلی نظرشون با نظر آقای خامنه‌ای فرق نمی‌کنه. احکام اول ماه خوب دقت کنید، هر جاش سوال بود نکته بود میگین، البته از علم شما هم استفاده میکنید. راه‌های ثبوت اول ماه را به طور مختصر بیان کنید. پس الان ما داریم برای چی این احکام میگیم؟ چی؟ نه شما الان روزه باشی یا دیرو روزه باشی، الان فعلا روزه دیگه تموم شدی، برای عید فطر میگیم بیکاری این تا عید فطر. این جوی که بابا شما هم بابا میگن، مثلا طرف هیچ وقت اصلا از آقای سیستانی اسم نمیبره ها، حالا الان اینجوری که میشه بابا حالا اینا هم اومدن نظر، میخوام ببینیم حقیقتش چیه. راه‌های ثبوت اول ماه به طور مختصر 5 تا راه داره که نکته مهم اینه، یکی از نکات مهمش اینه که پنجمیش آقای سیستانی آقای وحید قبول ندارن ولی بقیه پنجمیش رو قبول دارن. 1 خود انسان ماهو ببینن. 2 مرد عادل شهادت بدهن که ماه را دیده اند. 3 عده‌ای که از گفته آنان یقین پیدا می شود بگویند ماه را دیده اند. یه عده‌ن. 3-4 30 روز اول ماه شعبان بگذره. ماه شعبان مشخصه، 30 روزم بگذره دیگه 31 روز که نمیشه، میگن دیگه خب اول ماه شده دیگه. 5 حاکم شرع. حاکم شرع یعنی چی؟ حاکم شرع یعنی مجتهد جامعه و شرایط، نه لزوما یه نفر نیست، مجتهد جامعه و شرایط. حاکم شرع حکم کند که اول ماه هست. آقای وحید آقای سیستانی میگن با حکم حاکم اول ماه اثبات نمیشود. کتابیست به نام العروة الوثقا، کتاب آوردم که ببینید. کتاب 2 جلدیه به این قدر. نویسنده کتاب کسیست به نام مرحوم سید محمد کاظم یزدی. مرحوم سید محمد کاظم یزدی فقیه برجسته خیلی حسابی بوده که ایشون این کتابو نوشته و علما آمدن برش حاشیه زدن. اینجا مرحوم سید محمد کاظم یزدی توی اگه کسی بزنه یعنی دیگه ما نه دیگه ما اومدیم تو جرگه مرجعیت، معناش اینه، یعنی همه علما زدن دیگه، از همه علمای گذشته زدن همه، یعنی این کتاب ملاک بوده. خب فقط مسائل فقهیه، منتها مسائل فقهی مبسوط مفصل. این کتاب در اولین در واقع بخشش مربوط به طریقه ثبوت هلال اول ماه آمده که به عنوان یک داره توضیح میده، نوشته که از سادس حکم الحاکم الذي لم يعلم خطاءه ولا خطاء مستنده کما از استند الى شیاء زنی. میگه حکم حاکم راه بعدی است که اول ماه ثابت بشه. ایشون این نظر رو میده، بعدم معرفی میکنه حاکم رو، میگه حاکمی که خلاصه شما علم به خطاش نداشته باشی، شیاء زنی هم نسبت به خطاهاش نباشه، مثلا عموم آدم ها نگم بابا این مثلا حاکمش حاکم نیست، توضیحه. همونجا در جا مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله خونساری، مرحوم آیت الله میلانی، مرحوم آیت الله قمی گفتن ما این را قبول نداریم، حکم حاکم در ثبوت اول ما اعتبار ندارد. چرا اینو گفتم؟ میخوام یه توضیحات دیگه هم الان بدم، یه خود دقیقه، خوب دقت کنید. ببینین یکی از اتفاقاتی که در جامعه میفتد برای رد و اثبات علما و مراجع این است که یه نظری بده که ما خوشمون نیاد. من با خواندن این تیکه خواستم بگم ظاهراً مرحوم سید محمد کاظم یزدی چنین نظری دارد، ولی همونجا 4 مرجع از 9 مرجعی که اینجا حاشیه زدن گفتن ما قبول نداریم. اینجوری نیست که کسی بگه آقای سیستانی یا آقای وحید یا هر عالم دیگری که میگه من حکم حاکم رو قبول ندارم، این مشکل با شخصی یا با نظام داره. ما بحثای فقهیمون، بحثای در واقع احکامیمون ظریف‌تر و دقیق‌تر از این حرف هست.
خودش این فتح اعلام کرده میاد میگه نظر از حضرت میپرسی نظر چیه ما عید اعلام کردیم خاطر اینکه مثلا خالفت میکنه یا نه میکنه میگه فضا که الا امام المسلمین انسان تنتا و انفتر تا امام صادق میگن که این بعد این چیزیه که باید امام بدیم من حرف نمیزنم امام مسلمین باید دیگه عید هست یا عید اگر تو روزه بگیر ما روزه میگیریم اگر افطار کنی افطار میکنی. بعد اختلاف تو اینه که میگن حضرت صادق تقیه‌تن بوده در مقام تقیه بوده یا اون جمله اولش فضا که الا امام المسلمین در مقام تقیه نبوده.
همین دیگه، یعنی جزئیاتش در واقع میشود بحثای فقهی، نه بحثایی که آدم ها توش نظر بده. این گام 1. سوال 2، گفتن که علت اختلاف نظر مراجع تقلید در اعلام اول ماه رمضان و عید فطر چیست؟ آیا در گذشته این اختلافات بوده است؟ گفتن اختلاف نظر مراجع تقلید در ثبوت اول ماه امری نیست که تازه به وجود آمده باشد، بلکه در گذشته نیز این مسئله نزد ایشان مورد فکر و نظر بوده. عوامل متعددی باعث اختلاف نظر گردیده که 3 عاملش اینجا ذکر میشه. یعنی شما اگه بخواید عوامل اختلاف نظر در اثبات اول ماه رمضان یا اثبات اول ماه شوال بدونید، 3 تاست. 1، اعتبار اتحاد افق. 2، اعتبار حکم حاکم. 3، شهادت بینه نزد حاکم. 3 شد. اگر بعداً مراجعه میکنید حالشو دارید این کتابا رو برید بخونید، ننویسید. ولی اگه حالشو ندارین لااقل 3 عنوانشو بنویسین. اون مسئله بعدی میشه، حالا اون سوال جدا جواب. 3 شد علت اختلاف مراجع در اثبات اول ماه، نه در همه احکاما. 3 1، اعتبار اتحاد افق. 2، اعتبار حکم حاکم. 3، شهادت بینه نزد حاکم. اون چش مسلح فقط 2-3 نفرن که میگن با چش مسلح میگن نداشت، ولی عمومشون نه. اعتبار اتحاد افق، اعتبار اتحاد افق، اعتبار حکم حاکم. تازه ما این کارا رو میکنیم جزوه یه حجه ها میمونه معلوم میشه چیا نوشتن، حالا اون بماند. 3، شهادت بینه نزد حاکم. بیانه هی دو چشم. الان 3 میگیم یعنی چی؟ آقای شما اولیشو میگی یعنی چی؟
یه نظریه در واقع، یه نظریه توی فقه هست که میگن اگر که در واقع میگن اگر که هلال ما در فرض کنیم در یک جایی از کره زمین اگر رؤیت شد، فرداش برای کل کره زمین یا لاغر نیم کره، نیم کره یا کلش
رو الان متنش رو میخونم. الان
نیم کره اون فرداش اون روز اول اون ماه محسوب میشه. بعد بیام میگن نه، هر منطقه ای باید هلال رو برای خودش ببینه. یعنی اگر در واقع
مشهدی تهران اعتبار نداره، بس در شب واحد داشتنه، شب واحد داشته. این در واکنش شاید تحویه بهتر بشه اون موقع با. من متنشو بخونم. ببینین ادهی بر این باورم، من مخصوصا رو متن میخونم که شما در واقع حکم شرعی رو شنیده باشید. ادهی بر این باورن که اگر هلال ماه در نقطه ای از کره زمین دیده شود که افق در آنجا با جاهای دیگر تفاوت داشته باشد ولی در شب مشترک باشه. شب ما با افغانستان با عراق تقریبا مشترکه. چی؟ نه نه نه، اول ماه در آن مکانها ثابت می شود. این نظریه، نظریه استاد آقای سیستانی، آقای وحید، آقای خوییه. اصل نظریه شاید یه علت این که بعضی از شاگردای آیت الله خویی چه نظری رو داده باشن همینه. البته همینجا آقای سیستانی با آقای خویی متفاوته، ولی در مقابل این نظریه فقهایی هستند که اتحاد در افق را معتبر می دانند و معتقدند اگر هلال ماه در شهری دیده شود که افق آن با شهر یا کشور دیگری اختلاف داشته باشد، اول ماه از نظر شهری برای شهر دوم ثابت نمی شود. تو مشهد باید مشهدیا ببینن. علت اینم که الان گروه های استهلال می فرستن همین نظریه است. میگه از جاهای مختلف، البته یه علت دیگه هم داره، ولی از جاهای مختلف رؤیت شود تا اثبات بشه، برای شهر دوم ثابت نمی شود. بنابراین بدیهی است طبق نظر اول به طور معمول اول ماه یک روز زودتر ثابت میشه. یعنی افغانی ها زنگ میزنن مثلا به مرجعی در تهران، میگن ما دیدیم، مرجع اعلام میکنه شب ثابته، شبشون یکیه. اگر برای من امروز زنگ فلان رفیقم تو دبی میگه من همین امشب ماهو دیدم، شما تو تهران کثیف نمیبینین، ما اونجا تمیزیم دیدیم، ای بر من ثابت بشه، برای من امروز اوله، حتی اگه همه عالم بگم فرداست. به خاطر همین حکم حاکم میشه. ولی میگه آقا تو آمریکا دیده شد، چون با شما شبش یکی نیست، فاصله داره، میگه با شما وقتی یکی نبود دیگه شما نمیتونی به اعتبار گفته او عمل کنی. ولی این به این معنا مبتلا به ما نیست، چون ما که لازم نیست تحقیق کنیم. اگه بر ما مسلم شد، میگه کسانی هستن این نظریه رو دارن، اختلاف ثبوت و عدم ثبوت اول ما اینه، این یکی رو داشته باشین، بذار بقیه‌اش هم بگیم. آخه عربستان که چیز نیست، عربستان که آدم نیست. نه نه، الان شما نظر کشورها رو کار نداشته باش. ببین فقه میگوید، یه عده‌ای میگن تو ایران اگر استهلال شد عراقی‌ها نمیتونن روزشون رو بخورن اگر روز اول ماه مثلا شوال باشه، یه عده‌ای حکم فقهیه، یه عده‌ای میگن ایران اثبات شد تو عراق هم میتونن بخورن. ببین فعلا این تفاوت حکم فقهی رو داشته باشین، چون الان در اجرا که حالا عربستان اگه امیر سلیمان تصمیم بگیره سه روز جلوتر هم اعلام کنه که کرده دیگه، کسی به کسی نیگه. دو، حالا او باید برش ثابت، حالا این بحث بگه حاکمی میشه دیگه. دو، حجیت و نفوذ حاکم حکم حاکم میان فقیهان نظری مشهور است، ولی برخی از آنان حکم حاکم را در رؤیت هلال معتبر نمی‌دانند. یعنی نظری مشهوره یعنی چی؟ یعنی آقای نوری، آقای مکارم، آقای فاضل، آقای خامنه‌ای، امثال اینا نظرشون این است که حکم حاکم ملاک است. حالا مثلا آقای جوادی، آقای سبحانی اینا نمی‌دونیم، چون اینا مراجع جدیدن. ولی آقای سیستانی و آقای وحید میگن نه، اینجا دیدیم آقای خونساری، آقای خویی، آقای قومی، آقای میلانی هم گفتن ملاک نیست. سه، شهادت بیان نزد حاکم. گاه مجتهد جامع الشرایط از شهادت کسانی که ماه را دیدن اطمینان پیدا میکند، بر این اساس ثبوت اول ماه را اعلام میدارند. چه بسا ممکن است به جهت فقدان برخی شرایط برای مجتهد دیگری اطمینان حاصل نشده باشد. مثلا آقای صافی کسی را نداشته باشند که در بحرین ببیند، خب بهشو خبر نمیده. آقای کی مثلا، آقای شبیری داشته باشه بهش خبر میده. اختلاف فقیهان در امور یاد شده به جهت اختلاف در یه سری مبانی نظری و ایناست که اینجا فهرست میکنه. یه نکته دقیق فقهی دیگه هم بگم. ببین خیلی اینا بحثای جالبه از این جهت که ما کیلویی میشینیم امشب بعد از افطار راجع به این موضوع صحبت میکنیم تا پنج شب، بعد راجع به یک کیلویی دیگه صحبت میکنیم، پنج رو مونده به فطر دوباره همه کیلویی صحبت میکنن. از چند رو پیش همه دارن میگن نمیشیم مراجع با هم دیگه توافق کنن. بابا اینا عجب است. بابا کیلویی نیست، فقهه. مسئله ظریف دومو بگم بریم بحث معادمون، یه خوده معادمون جامون. سوال: شما که میگویید اگر دو نفر عادل شهادت بدهند کافی است، آیا اعلام عید از سوی چند مرجع به اندازه دو نفر عادل نیست؟ آفرین، مرحبا به ناصر نا. اینا که رفتن حقوق خوندن معلومه یه چیزای حسابی هم توش خوندن. خیلی تعریف بود الان ها. نه میگه آقا الان مثلا آفرین، میگه آقای وحید الان اعلام نکرده، میگه آقای وحید آقای صافی رو قبول نداره، آقای صافی مثلا فرض کن با 5 تا مرجع دیگه، آقای شوبری با کی با کی، میگه اینا به اندازه مثلا دوتا عادل پلو آقای صافی نمیارزه که آقای صافی هم اعلام کنه. این سوال خیلی مشهوره ها، میگن دوتا مرجع اعلام کردن دوتا نکردن. بابا مگه اینا خودشون هم دیگر قبول ندارن؟ بحث فقهیه، فقط تذکرش میدم، نمیخوام شما برید بحث فقهی کنید، میخوام ما عوامانه راجع به علما و دین و فقه صحبت نکنیم. پذیرفتن شهادت سه نوع داره، لااقل سه مدلش رو اینجا احصا کرده، اگر حقوق بحثای دیگه هم بگه چیز دیگه. میگه یه مدل پذیرفتن شهادت فرع در حق و ناس هست. شهادت فرع در حق و ناس، شهادت علمی هم بهش میگن، شهادت فرع هم میگن، چیز دیگه هم میگن بهش، ظاهرا شهادت در شهادت هم بهش میگن. سه مدله. میگه یه مدل در حق و ناسه، بدون شک شهادت بر شهادت در حق و ناس پذیرفته است، مثالشو کار ندارم. دو، شهادت فرد در حق الله محض، مثل حد یه معاصی خاصی. سه، پذیرش شهادت فرد یا شهادت علمی در غیر حدود از حقوق الله، مثل بحث زکات، مثل بحث رؤیت هلال و وقف مسجد. میگه اینجا تفاوت نظره که آیا اگر کسی، همون جمله که شما گفتی رو الان دوباره تکرار کن، کسی خودش بگه من دیدم برای مجتهد اعتبار دارد یا نه. میگه مصداق آورده ها، در رؤیت هلال، در زکات، در وقف مسجد، اینا اختلاف نظر، عده‌ای معتقدن نه این خودش اعتبار نمی آوره.
یعنی که شما مثلا شما که میخوای بکنی، باید اون که آیتاتی که میفرمایند بکنم بر من اثبات شده فرزند، یعنی که دو نفر شاهد به من گفتن، نمیگن من خودم دیدم، یعنی دارن شهادت میدن که دو نفر شهادت دادن، این شهادت بر شهادته. حالا برای یه نفر دیگه شرعا، برای یه مجتهدی که خودش نمیخواد تعمید بکنه، میخواد
حکم بده
بر اساس شهادت بر شهادت، میتونه حکم کنه یا باید خودش بیانیه در نزد خودش اقام شده باشه؟ یعنی اون دو نفر شاهده، دو نفری که دیدن خودشون بیان در مقابلشون بگن که مثلا ما دیدیم و شرایط اون بیانیه رو احراز کرده باشه.
یعنی اگر مثلا آقا غیر از مرجع تعرضی، اگر مثلا واسه افراد عادی هم واسطه بخوره دیگه
نه نه نه، برای افراد عادی گفت بالا، گفت ببین از هر کدام از این روش ها، اون چهارتاش که مشترکه، بر کسی ثابت بشه شده تمومه.
نه به همین شکل، مثلا من میگم فلان رسمی رو هم که قبولش دارم، مثلا از دوتا عادل شنیده، اون بیاد شهادت بده که دو نفر دیگه بهش شهادت بده.
اگر خب اگر این طبق این چیزی که اینجا در میاد، عده ای از گفته آنان، عده ای که از گفته آنان یقین پیدا میشود بگویند ما رو دیدن، ظاهرا اینجا این ملاک نیست، یه نفر بگه من یه عده‌ای دیدن نه، ولی اگه برای شما یقینی بشه شده دیگه، هر جوری برای اثبات بشه. خیلی نکته ظریف و جالبیه برای همین کنترل بحثای کیلویی که بابا عالم اصلا اجازه نداره اینجا حکم بده، بعد طرف داستانا رو اجتماعیش میکنن، به یه مرجعی توهین میکنن، به یه مرجعی بابا
که اخ...
حالا دیگه من جزئیاتش رو نمیدونم دیگه، ولی یا مثلا اخیرا آقای صبحانی یه چیزی گفته بودن یه عده‌ای بهشون توهین کردن، خیلی اینا کارهایی که واقعا افراد از هیته خودشون پاشون رو دراز میکنن دیگه. اگر اینجا سوالی نیست که میدونم سوالی نیست چون میزان فسفر خوبی الحمدلله صرف شد، تازه بریم سر بحث معا.
ما الان نفهمیدیم، مثلا
چرا نفهمیدیم؟ جزء سوالای بعدی بود دیگه. برای شما اگر خودت ندیدی، دو تا مرد عادلم که ماه رو دیدن برای شما شهادت ندادن، عده‌ای هم که از گفتشون یقین پیدا کنی نگفتن ماه رو دیدن، سی روز ماه آید گفتن تموم شد، سی روز ماه هم تموم نشده، شما ببین نظر مرجعت چیه. جلوتر گفته که ببین مصداق و مرجع نباید تعیین کنه، ولی مرجع هم که آقا بر من اثبات نشده، تقلیدی نیست، ولی باید ثبوتش روشن شه. اون سوال دیگری است. میگه آقا آیا اول ماه بر اساس تقویم محاسبات منجمان ثابت میشود؟ همه مراجع گفتن خیر. چرا؟ اینا راجبش کتاب نوشتن که چرا بر اساس نجوم نباید. نه که نجوم تعیین میکند یا نمیکند. حتی با چشم مسلح فقط آقای خامنه ای و آقای تبریز آقای فاضل گفتن با چشم مسلح هم میتونه اثبات بشه، بقیه گفتن با چشم غیر مسلح. اونم به یه معنای تقریبی نه، ببین یه دستوری داره. گاهی اوقات امام صادق علیه السلام گفتن این دستور باید محقق شه، حالا من به تعبیرم میگم، حضرت گفتن آقا ماه باید دیده شه، اگه دیده نشود تا سی روز تموم نشده نشده، سی روز تموم شد روزه بگیری. میخوای وارد حاشیهش نشیم دیگه، یعنی یه جاهایی رو نه نه ببین اون دیگه میشه نظرات آره جزش. عادل تو رساله ها تعریف شما مرجع شما اگر بگه نه با تلسکوپ معیار نیست و شما مطمئن باشی همه بر اساس تلسکوپ دارن میگن، برای شما اثبات نمیشه. حالا دیگه حکم شخصی رو نمیدونم. کنجکاوی نه، ولی باید دیدم وظیفه شهریشو بدونه. نه مثلا الان همین مشکل ایشون میشه دیگه، ایشون میگه من یقین کرد، نه خب میدونه، مثلا اعلام میکنن که ما با چشم غیر مسلح دیدیم، خب ایشون مرجعش مثلا غیر آقای خامنه ای و آقای فاضل، بقیه البته یکی دیگه هم هست، بقیه میگن که با چشم غیر مسلح باید دیده شه، بنابراین بر ایشون ثابت نمیشه. بر کسی که وظیفه شه که وظیفه شهریشو یاد بگیره. نه دیده. دیده. نه نه نه. ببین. نه فرضیه نست. نه فرضیه داری میسازی. ببین اونایی که... نه ببین اونی که پایین شهر بوده اگر گفتارش برای بالا شهری ها یقین آور بوده اون روز میشه عید فطر. اتفاق هم همین بوده دیگه. نه دیگه همون 200 سال پیش. ببین تو 200 سال پیش آیت الله خونساری اعلام میکرده من میرم نماز، بر من ثابت شده تقریبا تمام علمای تهران میرفتن نماز. آقای بروجردی یه بار این داستان اینجا گفتن، آقای بروجردی یه سال اعلام عید فطر نکرده بوده، پسر عموی پدر من با پدر این آقای پورشاهامی که گاهی میاد اینجا، این دوتا نوجوان بودن، نوجوان تازه باله. اینا میان خونه با به مرحوم حاج آقا رضای شاپوری میگن حاج آقا ما هو دیدیم. حاج آقا رضای شاپوری دستشونو میگیره بلند میشه میره قم. وقتی میرسن قم میبرشون پلو مرحوم آیت الله عظما بروجردی. حاج آقا رضای شاپوری مرد خیلی حسابی بوده، یه آدمی بوده، حاج مقدس ها باش مانوس بودن. میره میگه حاج آقا من شهادت میدهم بینی و بین الله که این دوتا نوجوان دروغ نمیگن. آقای بروجردی از اونا جدا جدا راجع به رؤیت هلال میپرسه که شما چی دیدید که اینا توهم نزده باشن، شما چجوری دیدید، بلندی چقدر بود، باریکی چقدر بود. بر آقای بروجردی ثابت میشه. آقای بروجردی به اعتبار گفته دوتا نوجوان اعلام عید فطر میکنه. اگر عید فطر نیم ساعت به غروبم باشه طوری نیست، مردم وظیفه دارن بخورن، فقط نماز ازشون ساقط میشه. یعنی بحث سر اینه، شما اگه بهت ثابت شد باید امروز بخوری، اگه بهت ثابت نشد امروز هم باید روزه داشته باشی، فردا دیگه ماه رمضان که 33 روز نمیشه که، فردا عید فطرته. شما میگی خب میشه دو روز، میگی خب به این ثابت شده به اون ثابت نشده دیگه. حقیقت امر چیز در روایات داره که اینا از نکبت‌های عصر غیبته که افراد بی بهره میشن. از همین الان شبای یحیی شد 6 تا چی؟ شد 6 تا شب قدر اصلی گم شد. هر دهی برش ثابت شد روزشو میخوره، هر دهی ثابت نشد نمیخوره. شما میگی تفاوت، میگه آره دیگه تفاوت دیگه، عصر غیبته. خب چند دقیقه ساعت کنیم بحث معاد شروع کنیم.